هانا رو اگه میشه سال آینده نگیرد ما هر وقتی که بالاخره دانش آموز که بودیم، خب بعد دانشجو هم شدیم، خب این بحث امتحان همیشه هنوزم هست آمدی، هنوزم من خواب میبینم سر جلسه امتحان دیر رسیدم.
هنوز برای تو هست چون بچه‌ها که
خب بچه‌ام قطعا دیگه الان فرزند منم قطعا نگرانه که یواش یواش دیگه چقدر مونده، یه 25-6 روز دیگه به صورت آره جدی دیگه. و به صورت غیر جدی دو هفته دیگه مونده دوباره. البته بچه‌ها که الان بچه‌هایی که الان در مقاطع دیگه آخر هستن، سال 10-11-12 هستن دیگه، هفته در هفته یکی دو روز میرن مدرسه.
بله بله خودشون برکن
و یواش یواش موضوع داره جدی میشه دیگه. خب از مهمترین سوالایی که پرسیده میشه، من بعضی موقع پیامک ها رو نگاه میکنم، حتی بغیر از اون پیامک هایی که بنده رو مورد نوازش کلامی قرار دادن،
خب
بغیر از اونا اینی که آقا ما اگه بخوایم کسب و کار را بندازیم چیکار باید بکنیم، مثلا میخوایم یه کسب و کار را بندازیم، نگرانی، میترسیم یا رفتیم نتونستیم؟ چرا انقدر صحبت از این میشه که مثلا دولت ها خیلی نباید رو بحث اشتغال دخالت بکنن؟ نه این حرف رو گفتم امروز متمرکز بشیم رو این بحث. هرچند که دولت ها، همیشه میگم دولت ها وظیفه شون ایجاد اشتغال نیست، همین ایجاد اشتغال هم نوعی دخالته، دولت ها محسوب میشه. دولت ها وظیفه شون ایجاد بستر مناسب، ایجاد امنیت اقتصادی هست.
این بیشتر میشه مثال بزنیم،
مثلا این که ببین شما یه کارفرمای آدمی رو در نظر بگیر، خوب، که بعد من میگم اون آدمه چطوری کسب و کار را بنداز. اگر ما خیالش راحت باشه که تو کشورمون قوانین یه شبه تغییر نمیکنه، اگه خیالش راحت باشه که تو کشورمون تورم همینجوری با یه شیب تندی بالا نمیره، اگر خیالش راحت باشه که میتونه منابع مالیشو درست از جاهای مختلف، مثلا مثل نظام بانکی یا تأمین مالی از طریق جاهای مختلفی که مرسوم هست تو دنیا ایجاد میکنه، اگر خیالش راحت باشه که میتونه با اون مسئولی که قراره که مجوز صادر بکنه یا اون تاییدیه ها رو بده راحت میتونه کنار بیاد، قطعاً میره یه کسب و کاری را میندازه. هر کسب و کاری که را بندازه طبیعتاً به دنبال شغل میاد. مثلا فرض بکن گردشگری، اگر ما نظام گردشگریمون یه نظام درستی باشه، خب شغل‌های مترتب اون و و و بخش‌های مختلف، اینها باعث میشه که تو کشور ما شغل به صورت غیر مستقیم توسط دولت ایجاد بشه. پس ایجاد بسترهای مناسب مثل امنیت اقتصادی وظیفه دولت هست به صورت اخص، ولی این که دولت بیاد مثلا ورود پیدا بکنه به بحث خودروسازها و بگه اگر من بخوام دست بذارم روی کیفیت خودروها، رقابت ایجاد بکنم، اجازه بدم بعضی از خودروسازهای خارجی محصولاتشونو بیارن در کشور، اشتغال در کشور ما به خطر میفته، پس من باید نظام خودروسازی رو کاملا بغل کنم، در اختیار داشته باشم.
بله.
خب پس رقابت رو بذاریم کنار. این نوع اشتغال ها نه تنها ایجاد اشتغال پایدار نمی کنه، بلکه میبینیم وضعیت خودروسازی هم به چه ترتیب است. بله. اما واقعیتش اینه که بخشی از این موضوع به دولت مربوط میشه که خب داره دخالت میکنه. ما همیشه گفتیم حمایت، نظارت و ارشاد وظیفه دولت هست، اما این حمایت، نظارت و ارشاد بعضی موقعا به دخالت منجر میشه که حالا واقعا مورد بحث امروزمون نیست، خیلی هم نمیخوایمش ورود بکنیم. اما اگر عزیزی خواست در همین فضایی که خیلی هم فضای بدی نیست، نمیخوام بگم که فضا بد آی چه اتفاقی افتاده، هر فضای اقتصادی شرایط خاص خودش رو داره. حالا حامد قبل از اینکه ورود بکنم یه نکته هست برای خودم هم جالب بود بهت بگم. ما بعضی موقع میگیم شرایط اقتصادی بد هست، بعضی موقع میگیم الان اوضاع خیلی خوب نیست. یک اندیشمندی در حوزه کارآفرینی حرف جالبی میزنه، میگه آقا در حوزه اقتصاد، در حوزه کسب و کار، شرایط اقتصادی هیچ وقت خوب و بد نمیشه، شرایط فقط تغییر میکنه.
بله.
یعنی ما عادت داشتیم به یک ساختار، با یک ساختار اقتصادی کارامون انجام بدیم، اون نظام اقتصادی تغییر میکنه، ما چون عادت نداشتیم به اون سیستمه نمیتونیم کارامونو به اون شکلی که باید انجام بدیم، فکر میکنیم شرایط بد شد. نکته مهمی هست، پذیرش شرایط، درک شرایط و به رسمیت شناختن شرایط برای پیشبرد اهداف کسب و کار یک نوع هوشیه که بالاخره دارندگان کسب و کارهای مختلف باید ازش برخوردار باشن. اما واقعیتش اینه که اگر روزی خواستید کسب و کار را بندازید، یه چند تا نکته هست که این نکات رو خوبه که به رسمیت بشناسید، راجبش فکر بکنید و راجبش بتونید برای خودتون حداقل یک صفحه، در حد یک صفحه A5، یک صفحه کوچولو راجبش مطلب بنویسید. اولینش اینه که وقتی شما میخواید یک کسب و کار را بندازید، باید بدونید که شرکای کلیدی شما کیا هستن. خیلی وقتا هست ما فقط فکر میکنیم شریک یعنی کسی که میاد پول میذاره در کسب و کار ما. درسته که اون هم یک نوع شریکه، و اگر خاطرت باشه شما در بخش حقوقی یه دفعه از عزیزی که برامون محتوای حقوقی ارسال میکنم خواستید که نکات حقوقی که یک فرد هنگام ایجاد تعهد با شریکش باید بله. رعایت بکنه رو بله بله به چه ترتیب باشه. درسته شریک مادی یک شریک رسمی هست، اما ما بعضا شرکای معنوی رو پیرامونمون داریم که اونا رو خیلی به رسمیت نمیشناسیم یا بعضا نمیبینیمشون، چون فقط شرکای مادی رو به رسمیت میشناسیم. این شرکای معنوی ما افرادی هستن که میتونن به ما مشاوره های معنوی بدن، میتونن به ما مشاوره های کسب و کاری بدن، میتونن اصلا حال دلمون رو خوب کنن، میتونن به ما انگیزه بدن. اصلا شما فرض بکنید دارید کاری میکنید، مادرتون، الهی که سایه همه مادرها بر سر همه ماها باشه و عزیزانی که به رحمت خدا رفتن روحشون شاد، یک مادر میتونه یک شریک معنوی خوبی برای فرزندش در ایجاد کسب و کار باشه. چرا؟ چون ایجاد انگیزه میکنه، میتونه سنگ صبور باشه. به رسمیت بشناسید شرکای معنوی رو. خیلی وقتا هست که ما میتونیم یک دستگاهی رو به جای اینکه بریم بخریم اجاره بکنیم، اون هم یه نوع شراکت معنویه. قرض بگیریم، اون هم یه نوع شراکتیه که میشه با یک هزینه حداقلی یک سیستمی رو به کار انداخت. به خاطر همین توی اون کاغذ A5 که برمیدارید در بخش شرکای تجاری خودتون الزاماً فقط نگید آقا یا خانم ایکس قراره 1000 تومن بیاره در کسب و کار ما. به شرکای معنوی و شرکای تجاری که الزاماً با پول شریک ما میشن هم نمیشن هم فکر بکنید. به فعالیت اصلیتون فکر بکنید. اصلا قرار هست چی کار بکنید؟ مهمه که شما دقیقاً بدونید که چه کالا یا خدمتی رو قرار عرضه بکنید. خیلی از عزیزان وقتی در حوزه کسب و کار باهاشون صحبت میکنی، طرف اصلا نمیدونه هامه چی کار میخواد بکنه. مثلا میگه میخوام تولید محتوا کنم، وقتی راجع به تولید محتوا ازش بیشتر صحبت میکنی نمیدونه میخواد در حوزه اقتصادی، در حوزه مثلا روانشناسی، در حوزه ورزش، فقط میگه میخوام تولید محتوا بکنه. این خیلی مهمه که شما دقیقاً محیط کسب و کار خودتون رو بشناسید، اشراف داشته باشید، یک گذشته و تاریخچه ازش بدونید، نمونه ها و مدل های موفق ایرانی و غیر ایرانیش رو بدونید، حداقل بتونید نیم ساعت راجبش درست صحبت بکنید. منابع اصلیتون رو برای خودتون بدونید، بدونید که وقتی قرار هستی کسب و کار را بندازید چقدر قرار سرمایه بیارید. شنیدم در یکی از شبکه های رادیویی چند روز پیش آقای میگفت من 1 میلیارد تومان میخوام پول بیارم و میخوام یک کسب و کاری رو انجام بدم. پشت فرمون بودم، نمیتونستم با اون شبکه تماس بگیرم و خواهش بکنم از اون آقایی که داشت راهنمایی میکرد اینه که اگر فردی 1 میلیارد تومان در حسابش داره، نهایتا فقط میتونه 400 میلیون تومانش بیاره در یک کسب و کار. 600 میلیون تومانش رو نباید بیاره، چون بعدن توضیح میدم که ما وقتی کسب و کار رو راه میندازیم بعدن تنخواه میخوایم، بعدن سرمایه در گردش میخوایم. بله، بله. با مسائل پیش بینیش نشده مواجه هستیم.
درست.
وقتی شما 1 میلیارد پول داری، 1 میلیارد رو بیاری تو کار، با اولین ماهی که قرار هست دستمزد یا هزینه هایی رو پرداخت بکنی دوچار مشکل میشی. و خیلی از کسب و کارهای بزرگ تو کشور ما، این که میگم مختص کسب و کار کوچیک نیست، کسب و کارهایی رو میشناسم که طرف 12,000 تا مثلا پرسنل داشت، به خاطر اینکه این نکته ریز رو بهش توجه نکرده بود در ماه پنجم به نابودی رسید.
بله.
سریع بگم ارزش های خودتون رو بدونید. اولین سوال اینه که چرا باید مخاطب شما کالا یا خدمت شما رو بپذیره. این خیلی مهمه. خیلی وقتا هست ما میگیم چون همسایه بغلیمون رفته مثلا سفره آرایی یاد گرفته، چقدر خوبه منم برم سفره آرایی یاد بگیرم. خب اگه قراره که هممون بریم از رو هم کپی کاری بکنیم، نه خلاقیتی وجود داره، همم خب اون داره میکنه دیگه، چرا تو دیگه دوباره داری؟ اگر شما هم مثلا میخوای بری کار سفره آرایی بکنی، باید یک ارزشی رو اضافه بکنی که اون رقیبت نداشته باشه. به این چیزا خیلی توجه بکنید. کانال های توزیع مهمه. کالا یا خدمت رو تولید کردی، نمیدونی از چه طریقی باید بدیش دست مصرف کننده، این خیلی مهمه. مصرف کننده نباید بیاد دنبال ما، ما باید برسیم خدمت مصرف کننده. ارتباط با مشتریان مهمه. بشناسی مشتریمون کیه، چند ساله است، مرد یا زنه، در چه طبقه ای از اجتماع داره زندگی میکنه، درآمدش چیه، راجع به اینا خیلی مطالعه بکنیم و در نهایت ساختارهای هزینه ایمون رو بشناسیم، بدونیم کی باید مالیات پرداخت بکنیم، اگه وام باید بگیریم چطوری باید وام بگیریم. من در نهایت میخوام ازتون خواهش بکنم با توجه به اینکه زمان اندک هست، این مدلی که من براتون به صورت غیر تصویری ترسیم کردم، مدل به بوم کسب و کار معروفه. اگر در موتورهای جستجوگر بوم کسب و کار رو جستجو بکنید، خیلی راحت میتونید بیشتر راجبش بخونید و این چیز عجیب و غریبی نبود که من امروز تقدیم حضورتون.
درود بر تو. تازه وقت کم بود. ماشاءالله چقدر حرف میزنه آیدین نامر. خوبه آره، اینجوری نگام نکن.
خدا رو شکر نگات نمیکنی. این پرده‌ای که بین ماست خدا رو شکر باعث میشه من امروز شما
این قابلیت تو این مزیت آفر. درود بر تو. ممنونم آیدین که کامل توضیح میدی مسئله ها رو، مسئله اقتصادی رو، و نکته های خیلی خیلی خوبی میگی بهمون.
ممنونم، مرسی که به عنوان یک شریک معنوی من رو حمایت
کردی. عزیزمی، قربونت برم، روزت بخیر باشه، خداحافظت. صبحتون بخیر. ما با دوستانمون در روابط عمومی سازمان بهزیستی هم تماس گرفتیم، اونا هم جواب ما رو ندن. چیزی شده دوستان؟ من خبر ندارم. شد بگینا. نمیدونن اونا. اونا هم نمیدونن. فردا زنگ میزنیم. چه اشکال داره؟ فردا زنگ میزنیم. به خانم حسینی هم دوباره زنگ میزنیم. سازمان هدفمندی یارانه ها. ببینیم که میتونیم این موضوع رو پیگیری بکنیم. ان شاءالله که ربطی به جابجایی نداره. نه نه آره نه آره من بد مینم ببخشید. خب خانم محمدی، خانم گیتی محمدی همکار گزارشگرمون، گزارش امروزشون رو به اتفاق بشنویم، برگردیم چند تا دیگه از پیام شما رو بخونیم. تلفن هم فکر میکنم داریم، صدای شما رو هم میشنویم و خلاصه برنامه امروز رو به پایان میبریم.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست، به نام خدایی که هستی از اوست، توانایی و تندرستی از اوست. سلام به شما شنوندگان ارجمند، صبحتون بخیر و شادی باشه انشالله. خانم به شما هم سلام میگم.
سلام، روزتون خوش،
زنده باشین. دیدم در حالی که قدم میزنید دارید ذکری میگید.
من کلن عادت دارم صبح حتما با شکرگزاری و بگم، به اون لذت میده و آرامش و حالمو خیلی خوب میکنه تو اون روز و باعث میشه به اطرافیانم انرژی خوب بده. سعی میکنم صبح حتما شکرگزاری کنم و یه مراقبه خیلی خوب برای خودم داشته باشم، حال خودم رو، تا شب حال خیلی خوبی به خودم بدم و اطرافیانم لذت ببرن از اون حال خوب من.
درود بر شما. بفرمایید چقدر اهل شعر و شاعری هستید، چقدر اشعار شاعران بزرگ مثل سعدی شیرازی رو مطالعه کردید و یاد گرفتید؟
تا حدودی دوست دارم و لذت میبرم از شعراش. الان تازه شروع کردم مولانا و شمس و مولانا رو میخونم و خیلی لذت بردم، باعث شده که بیشتر به سمت شعر و علاقه من شدم، مثلا به این سمت برم و دوست دارم بعد از این شعرهای سعدی و حافظ و اینا رو ادامه بدم چون خیلی لذت بردم. به قول شاعر بلندپایه ایران سعدی شیرازی، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید. واقعا چطور میشه نعمت ها رو ببینیم و شکرگزارش نباشیم؟
پس این شکرگزاری حال شما رو خوش میکنه در ابتدای
سال؟ من خیلی لذت میبرم
در زندگی هم، حالا جدا این که شکرگزار خداوند هستید، شکرگزار اطرافیانتون هم هستید؟
بله 100%. شکرگزارم از این که عزیزایی که کنارم هستم، دوستایی که هر روز بهم اضافه تر میشه و ازشون چیزهای جدیدتری یاد میگیرم، همیشه شکرگزار این نعمت خدا هستم.
این مراتب شکرگزاری رو آیا به کسانی که دوستش دارید اعلام میکنید؟
بله حتما. و اینکه همه اعضای بدن ما که دارن برای ما فعالیت میکنن که ما زنده باشیم و زندگی کنیم، خودش جای شکر داره، نیازی به هیچ چیز نیست. دستمون، پامون، چشممون، همه اینا جای شکرگزاری داره. مثلا از همسرم تشکر میکنم، شکرگزاری میکنم به خاطر اینکه کنارم هستش، از شکرگزارم از اینکه خداوند پسرمو بهم داده و کنارم سالم هستش و شکرگزار نعمتای خدا هستم، همین که فرزندم صحیح و سلامت کنارم شکرگزار خدا هستم.
و باسب این شکرگزاری در زندگیتون چی بوده؟
عالی، آرامش دارم، آرامشی که بهم میده اصلا قابل گفتن نیست، فقط کسی که شکرگزاری کنه متوجه این نعمت میشه. و این آرامش اصلا به بچه‌هام انتقال داده میشه و خودشون وقتی آرامش رو در مبینن خودشون تاثیرگذار. همینطور همسرم، همکارام، کسایی که با من در ارتباط هستن از این حس آرامشی که در من هستش لذت میبرن و سعی میکنن شکرگزار باشن.
بله، درود بر شما. با این دیدگاه زیبایی که دارید، حالا پیاده روی هم که میکنید، از این فضای زیبای صبحگاهی هم بهره مند میشید. قطعاً حالتون خوب هست برای گذراندن یک روز پرنشاط.
ان شاء الله. انشالله که روز خوبی داشته باشید.
انشالله صبح بسیار بانشاتی براتون آرزو میکنم. به خدا میسپارم.
خدا نگهدارتون باشه.
ای دیدنت آسایش و خندیدنت آفت، بوی از همه خوبان برو بودی به لطافت، ای صورت دیبای خطایی به نکویی، ای قطره باران بهاری به نظافت، ای سر و خرامان گذری از در رحمت، ای ماه درخشان نظری از سر رفت، گویند برو تا برود
صبح بخیر، سری بریم سراغ تلفن‌ها و پیمکاتون، خیلی وقت نداریم.
از وزیر محترم آموزش و پرورش خواهش میکنم اگر صلاح میدانند با رویکرد به این که هویت هر ملتی به فرهنگ شناخته میشه و فرهنگ از زبان سرچشمه میگیره دستور بدهند در هر روستا در هر استان یک خانه فرهنگ درست بشه و به مردم زبان پارسی درست آموزانده بشه.
۹۱۳۷۵۰ گفتن لطفاً با جذب نیروی دبیری بیشتر بر اساس آزمون امسال بازنگری شود. من چند تا پیام بخونم. از خدمتگزاری آموزش پرورش هستم، گفتن که ما نمیدونیم کارمندیم یا کارگر، نه از مزایای کارگر رو برخورداری نه از مزایای کارمندی، با 8 میلیون حقوق چطور زندگی کنیم؟ لطفاً به وضعیت ما رسیدگی کنید. توی شاهیندش گفتن مدرسه دولتی مقطع راهنمایی 4 میلیون تومان از ما پول گرفتن، آی وزیر شما لطفاً پیگیری کنی. سند صدر از شاهیندش، خیلی جا این کارو کردن. پاداش فرهنگی ها در حقیقت بازنشسته هاشون به موقع پرداخت بشه. در مورد حقوق شاغلین هم همینطور یه تغییر رویه اتفاق بیفته. در مورد بیمه همکاران هم فکر اساسی بشود، پولو ازمون میگیرن موقع پرداخت در حقیقت بیمه هامون معلوم نیست، یعنی حالا اون پرداخت پول مربوط به آزمایش ها و داروها و ویزیت ها و موارد مختلف دیگه مد نظرشون هست. و کلیه مدیران و معلمان و دبیران آموزش و پرورش هم ایشون گفتن باید باز آموزی و بروز رسانی بکنن مهارت و دانش خودشون رو. درود بر شما، خیلی نکته خوبی گفتن. 910-2264
وقت بخیر. من پدر یه دانش آموز دبیرستانی هستم. دختر من 4 تجدیدی آورد. بابت هر امتحانی دختر من 100,000 تومان گرفتم. برای ثبت نام میشم 700 تومان. آیا حق دارم یا نه؟ ممنونم از برنامه.
خدمتتون عرض شود که گفتن از مراغه آقا شهرام لطفاً مدارس یک نوع باشن، مدارس تیزوشان و دولتی باعث سرخوردگی دانش آموزان شده. من نمیگم، بعضی از کارشناسان آموزشی میگن این چیزی که شما مد نظرتون هست همین رو میگن که برخلاف عدالت آموزشی هست، یعنی باید بالاخره یه تفاوتی در روش آموزش دانش آموزان کشورم وجود داره. بعضیا خب حالا ممکنه یه استعدادای خاصی داشته باشن، بعضیا مقدار کمتر. لطفاً به معلمان مظلوم غیر انتفاعی هم توجه بفرمایید، واقعاً این همه سال داریم با حقوقای ناچیز و مشکلات فراوانی کار میکنیم. آره میدونم پرداختیا توی مدارس غیر انتفاعی برخلاف پولی که حالا از والدین گرفته میشه خیلی متعارف نیست. لطفاً نسبت به استخدام نیروهای حق و تدریسی هم محبت کنید، این بندگان خود سالهاست دارن خدمت میکنن ولی بعضی از مدارس حتی اونها رو بیمه هم نکردن. خیلی متشکرم از شما شنونده های عزیز. بازم پیام داشتیم، ببخشید دیگه فرصت برنامه امروزمون نرسید که به همه پیامای شما برسیم. تلاش میکنیم که در آینده بالاخره این مواردی که شما مطرح کردین رو با دوستان در وزارت آموزش و پرورش حتما مطرح بکنیم به امید اتفاقات خیلی خیلی خوب برای نظام آموزش و پرورش کشورمان. ممنونم که سلام صبح بخیر امروز رو شنیدین. روز عالی در انتظارتون باشه. تا فردا صبح خداحافظ.
این صدای باند است. باند، اولین گوشی هوشمند داریا.
آقا مگه دنبال اقساط بلند مدت با کارمزد کمتر نیست؟
مگه نمیخوای لوازمی که میخری همش اصل باشه؟ مگه نمیخوای هر چی بخری کف قیمت باشه؟
مگه دنبال جایی نیستین که هم اقساط بلند مدت داشته باشه هم شرایطش راحت باشه؟
میگم مگه دنبال تخفیف نیستی؟
چرا اتفاقا؟
خب پس باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
باید بریم مرجع تخصصی لوازم خانگی.
کجا؟
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 شهر لوازم خانگی.
شهر لوازم خانگی.
مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر. شهر لوازم خانگی.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
چی نوشته؟ 15% کاهش مصرف برق و 1 قرعه کشی بزرگ. حالا چی میده؟
تلویزیون میگفت 300 تا خودروی اتومات.
واقعا؟
منم دیروز بیلبوردش رو دیدم. مثل اینکه به 1500 نفر 100 میلیون تومان اعتبار خرید جایزه میده.
100 میلیون تومان؟ خوبه واقعا.
15000 تا جایزه 10 میلیون تومانی هم دارن.
آره و 150000 تا جایزه 1 میلیون تومانی. کلا جوایزش خیلی زیاده.
شما هم میتوانید با 15% کاهش مصرف برق برنده یکی از بزرگترین قرعه کشی های تاریخ ایران باشید. برای کسب اطلاعات بیشتر کد دستوری 3-1521 مربع را شماره گیری کنید. با انرژی باشی برنده ای.
بزرگمان را آوردیم.
قرعه کشی بزرگ حساب های قرض الحسنه پسنداز بانک سپه، 4000 جایزه 250 میلیون تومانی و میلیارد ها تومان جوایز نقدی دیگر. برای افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی به شعب بانک یا امید بانک نقطه آی آر مراجعه فرمایید. آخرین مهلت افتتاح حساب یا تکمیل موجودی 31 شهریور ماه. بانک سپه، نخستین بانک ایرانی.
دور برنده هاست. اسامی برندگان قرعه کشی مرحله 20 بستنی پریما 23 مرداد ماه: جناب آقای امیر حسین زمانی از تهران، جناب آقای رحمت الله آشوری شولمی از کرج، سرکار خانم زهرا خاوری از مشهد، جناب آقای علی آبادی از تهران، سرکار خانم زهرا حاج بابایی ساربانگولی از تهران، جناب آقای محمد علی علیزاده مقتدر از تبریز. هر هفته 7 برنده، هر روز جایزه 70 میلیون تومانی برای یک نفر. دور پریما.
پایان بخش است بر بیرنگی. رنگ می آورد و تازگی. چراغی است در هر تیرگی. بلان به روشنی زندگی. صنایع روشنایی بلان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
با تو این هشت عجب حس غریبی دارد،
عجب حس غریبی دارد، عجب حس غریبی دارد.
هم قرار است و هم مایه بیتابی دل.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى. الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة.